چیز ناچیز
به مردن میکنی،
یک کم
مردن میکنی،
کم
اگر سفر نکنی،
کم
کمپر.
شنیدم عزم سفر کردی،
کمپر هدفش اینه که شما بپری، یعنی یه تکونی بخوری تا حال هوات عوض بشه، میخواد جا به جات کنه، حالا به اندازه پذیرایی خونت از این سر بری اون سر، از در خونت تا یه جایی توی شهر بری سفر کنی، یا نهایتاً از تهران بری بیرون.
بیا بری یک جای دور.
من صادق داوریفر یه کمپر سوارم، سال هاست دارم سفر میکنم و توی این برنامه میخوام که کمک کنم تا شما هم یکم بپرید.
کمپر
سلام، بنده پیام کمپری هستم و اینم اولین پیام بنده به شما در شروع برنامه است. زندگی ما انسانها رو انتخابهامون درست میکنه و یکی از انتخابهای خیلی خوب که میتونه ما رو تو زندگی قوی بکنه سفره. والا
این قسمت کمپر قرار با هم اینا رو بشنوید. مثل همیشه تو بخش اول من براتون از تجربه های سفرم با کمپر، امروز میخوام انتخاب کمپر رو براتون توضیح بدم که چه کمپری چه تفاوتی داره. در ادامه گزارشی از یک گردشگر میشنوید که انتخاب اول و آخرش سفره، یعنی باید سفر بره. تو بخش بعدی استاد زربین رو داریم که بازم به جنگ واژه های سفر و گردشگری رفته. یه داره تو معارف شد 1.5 میلیون سفر است. از سفر میگیم و واسه همین تو بخش بعدی سوار بر امواج رادیویی با هم میریم به روستای زیبا در شیراز. بخش پایانی هم کارشناس برنامه یک نکته مهم رو در مورد رانندگی در سفر. انتخاب خودروی مسافرتی یکی از مهمترین دغدغه‌هایی بود که من هم اول داشتم که چه مدلش به درد من میخوره. به صورت عمومی ما 3 مدل خودروی مسافرتی داریم، ولی تخصصی بخوایم نگاه بکنیم نزدیک 10 مدل میشه. اون 3 مدل یکیش کاروان یا کشنده است که بیشتر وقتی میگن خودروی مسافرتی مردم اون میاد تو ذهنشون که با یه ماشین سواری یا ماشین شاسی یه کاروان پشت خودمون یه تریلر رو میبندیم و میبریم سفر. به صورت تخصصی خود همین کاروان چندین مدل داره. مدل دوم ون یا ماشینایی هستش که موتور و قسمت کمپر به هم اتصال داره، یعنی کابین راننده منظورمه. حالا میخواد ون باشه، میخواد مینیبوس باشه، اتوبوسای بزرگ باشه. و مدل بعدی هم وانت هایی هستش که روش اتاق گذاشته میشه. حالا این وانت میتونه یه کامیونت هم باشه. حالا کدوم یکیش به درد ما میخوره؟ من از تجربه خودم بخوام بگم، اول اینکه انتخاب مدل 3 تا فاکتور اصلی داره: 1. بودجه شما، 2. تعداد نفرات شما، 3. مسیر و نوع سفرتون و زمان سفر، یعنی سبک سفر اون افرادی که قراره با این خودروی مسافرتی سفر برن تعیین میکنه که چه ماشین رو انتخاب بکنه. من امروز بزنم رسید درباره کاروان یه ذره صحبت بکنم. چرا من اصلا کاروان انتخاب نکردم؟ اولین نکتهش اینه که سفر برای من یعنی مسیر، مقصد معنا نداره. یعنی من مثلا الان راه میافتم برم سمت مشهد، اصلا رسیدن به مشهد دغدغه من نیست که فردا برسم. معمولا سفر از اون لحظه شروع میشه که ما برسیم به مقصد. با کمپر و کاروان مسیر یعنی سفر. باورتون نمیشه من یه بار 12 روز تو راه رفتن به مشهد بودم. خب وقتی من مسیر برام مهمه، پس ارتباط کابین و بخش کمپر برام مهمه. یعنی یه جا بزنم کنار، همون لحظه عقب باشم یه چایی بذارم. ولی وقتی شما کاروان انتخاب بکنی، باید بری یه بزنی کنار، جک کاروانو بزنی. یه مقدماتی داره، حالا شما بگو 5 دقیقه تا نیم ساعت. باید اون مقدمات رو فراهم بکنی، اون رو مستقر بکنی و بعد بری استفاده بکنی. و وقتی هم اون مقدمات رو فراهم بکنی، واقعا خیلی بی‌انصافیه یه ساعت بعد بگی خب راه بیفتیم بریم. دلیل دومی که من سراغ کاروان نرفتم این بود که من ماشین در واقع قوی نداشتم که بخوام اون کاروان رو با خودم ببرم. و نکتهش اینه که باید وزن کاروان با قدرت ماشین شما همخوان باشه. ممکنه شما یه کاروان بزرگ رو دوست داشته باشید برای 4 نفر، ولی ماشین سواریتون قدرت کشش اون ماشین رو نداشته باشه. و نکته بعدی هم که من بهش توجه نکردم نوع رانندگی داشتن کاروان با خودتونه. قانونا وقتی شما یک کاروان پشت ماشین میبندید، حتما باید براش بلاک سگون تهیه بکنید. آینه های سواریتون یا اون ماشینی که قرار اینو بکشه باید بزرگتر بشه تا دید کامل داشته باشید. خب طول ماشین هم زیاد میشه و شاید برای شروع رانندگی سخت باشه ها. بعد کم کم شما عادت میکنید، خلقش دستتون میاد. وقتی کاروان هم داری ممکنه یه سری از جاده ها رو نتونید برید به خاطر این طول زیاد و وزنی که هست. و یه فایده جالب کاروان اینه که عمرش خیلی بیشتر از کمپره، یعنی منظورم خودروهایی که کمپر شدن، به خاطر اینکه موتور نداره و یک شاسیه که تبدیل شده به یک اتاق و اگر درست ازش استفاده بشه، مراقبت بشه، خیلی خیلی زیاد طول عمرش بیشتره نسبت به کمپرهایی که ماشین تبدیل به کمپر یا خودروی مسافرتی شده. حالا باز تو قسمت‌های بعدی سعی می‌کنم تجربه خودم رو بگم، سلیقه منه، برخورد من با این خودروهای مسافرتیه. اگر شما الان ذهنتون درگیر شد، کنجکاو شدید، یه جستجو بکنید، چه مقالات فارسی چه انگلیسی، الان خوشبختانه اتفاقای خوبی افتاده، خیلی دارن معرفی میکنن این فرهنگ سفر با خودروهای مسافرتی رو، بعد میتونید انتخاب بکنید. احتمالاً اگر سوالی هم بیشتر داشتید در خصوص خودروهای مسافرتی، یه صفحه هست به اسم رادیو کمپر، این صفحه رو دنبال بکنید، اطلاعات جزئی تر و تخصصی تر رو براتون ارائه کرد.
جناب آقای صادق داوری فر، آقای مجری، معلوم هست کجایی؟ میذاری همجور پخش میشه میری، بقیه حرف میزنی، شما نیستی؟ اینجایی؟
بله همینجام. چرا شلوغ میکنی؟ بفرما میشنوم.
ببین میخوام یه چیستان برای تعریف کنم، ببینم میتونی جوابشو بدی اینقدر ادعات میشه یا نه. اون چیه که با برق کار میکنه، توش یه موتور داره میچرخه، بعد آبو جابجا میکنه، تو سفر به درد میخوره.
این الان چیستانه؟ خب معلومه اینا مشخصات پمپ آب تو کمپره.
غلطه آی غلطه، غلطه آی غلطه. خیر به هیچ عنوان، منظور من پمپ آب نبود.
عجب.
خب اینه که موفق نشدی، حالا یکی دیگه میپرسم، اون چه وسیله یکی الکترونیکیه بعد برای تبدیل 220 به 12 ولت بعد سر راه بازچه قرار میگیره، تو سفر لازمه؟
این یکی هم معلومه منبع تغذیه برق کمپره. لابد اینم غلط گفتم. آره نه؟
بله این یکی هم غلط جواب دادی، کاملا معلوم شد که هیچی نمیدونی، پس اینقدر به من گیر ندی.
الان این راه خلاقانه جدیده، من جوابام درست بود اما تو عمدن نمیخوای قبول کنی، میدونی چرا؟
نه نمیدونم، تو بگو.
چون بیافتازم آزار داره، برو.
تغییر جریان سیاسی کشور، دولار، آغاز ارتباطات دیپلماتیک بین المللی، کاهش نرخ دلار، گرانی مسکن، تورم بالای 50% به این برنامه هیچ ارتباطی نداره.
اینجا کمپره.
کمپر.
وقتی چیزی رو میخوای باید بتونی تصمیم بگیری، بعدش هم واقعا برای خواست وقت بذاری. این نظر منه، شما رو نمیدونم.
کمپر واقعا مال پولداراست؟
کمپر خواهی نخواهی حتی نگهداریش هزینه بره، حتی یک کمپر رو یه نفر کادو هم بدی بعد از هر سفر هزینه تعمیر نگهداری داره. خب طبیعتا ما نمیتونیم بگیم هر سفر بدون هزینه است، اما واقعیت اینه که دوستان دقت داشته باشن، افرادی که پرسفر هستن اولویت یکشون سفره، دوشون سفره، شیششون سفره، چهلمشون سفره، 41 میشه بچهشون، 42 میشه خانومشون، 43 میشه خونه خریدنشون. من به هیچ شرطی حاضر نیستم که لذت زندگیم رو باطل کنم، به تباهی بکشم که چون همسرم یا چون پسرم یا چون پدرم یا هر موضوع دیگری دوست ندارد. سعی میکنم انگیزه، تشویق، روش های زیادی هست. مثلا خیلی ها، من تو خونه جز آدم های بسیار تنبلم، اما امکان نداره تو سفر خانومم تنها کار کنه، حتما بار 70% فشار این سفر رو دوش منه. دلیلش هم اینه، آب محدوده، برق محدوده، فضا محدوده، اگر فشار رو بندازی رو دوش یه نفر طبیعتا خسته میشه، بی‌حوصله میشه. دقت میکنم اینا راهکارهایی که بتونیم اون فردی که کمتر دوست داره رو بیاریم با خودمون. دقت میکنم میبینم این موقع کار کردن مثلا آب داره اذیتش میکنه، خب میرم 5 روان هزینه میکنم دفعه بعد این مشکل آب نباشه که این خانوم میخواد دستورتشو بشوره، راحت باشه که سری بعد عدم رضایت باعث نشه که با من سفر نیاد. اما واقعیت اینه که در نهایت با همه حرفه هایی که بلد هستید، اونهایی که در سفر غرق هستن و زندگیشون بخش اعظمش سفر هست، خیلی ها نمیتونن درکش کنن و باز با همه این حرفا میبینی که درگیر یه سری اختلاف نظرها میشی. من متاسفانه بارها سعی کردم که بچه‌م رو انتخاب کنم، یعنی منطق میگفت. بارها سعی کردم که خانمم رو انتخاب کنم چون منطق میگفت، اصول اخلاق میگفت، اصول زندگی میگفت. ماها نشستم خونه که بتونم نیازهای ایشون رو برآورده کنم.
بله، بنده به عنوان پیام کمپری لازم بود بیام تا این مطلب مهم رو بهتون بگم. یکی از کارهایی که سفر برای ما انجام میده اینه که ما رو ثابت قدم میکنه، یعنی سختی های سفر پوستمون رو کلفت میکنه، بعد یاد میگیریم که پای چیزی که میخوایم وایسیم، چون لذتش رو بردیم، فهمیدیم که وقتی چیزی رو میخوای برای زحمت بکشی بهش میرسی.
کمپر.
من خودم هم هنوز نمیدونم این به اصطلاح استاد زربین دنبال چیه و اون کتابی که میگه هست یا نه، ولی به هر حال این بخش شنیدنی.
استاد زربین
با سلام به بخش بنده یعنی زربین خوش آمدید. در این قسمت هم به همراه صدا بردار زبان دراز گستاخم یک عبارت غریب و نامأنوس گردشگری را به زیر زربین خود میبریم.
خیلی ببخشی شرمندم میکنید با این همه لطفتون، عقدی؟
چیزی گفتی آقا؟
خیلی، یعنی ببخشید گلاب براتون شرمنده روم به دیوار عرض کردم، بفرمایید.
بله، امروز و در این لحظه و نقطه حساس تاریخی ریشه عبارت منحوس و مخوف گردشگری سخت را به زیر زربین میبرم. این اصطلاح به زمان قاجاریه ی عیاش برمیگردد که در اون زمان برخلاف صاحبان پول و مکنت که راه آسان درآمد را پیدا کرده بودند، عده‌ای از رعایا راه سخت را انتخاب کرده بودند و به سختی روزگار میگذراندند. واضح تر این که راه آسان دلالی و راندخاری و اختلاس و زد و بند و قاچاق قانونی و غیره هنر قدرتمندان ثروتمند و با نفوذ و ژن خوب بوده، اما در عوض رعایای کم بضاعت که در اکثریت بودند در طول عمر بی نتیجه خود به گرد خود می گشتند و در جا می زدند، چون راه سخت کسب معاش یعنی کارآفرینی و مهارت و حرفه و فن و نان با زحمت را انتخاب می کردند و نهایتاً غرق در آرزوهای محال و دور عمرشان به فنا می رفت. فلزا به این رعایای زحمت کش اما بد اقبال و بی آینده گردشگر و به این فعل بی نتیجه گردشگری سخت می گفتند.
خیلی ببخشید، من که نمیدونم منظورتون چی بود، نمیخوامم بدونم، اما اصطلاح گردشگری سخت نقطه مقابل گردشگری نرم و جایگزینه و برای توصیف و بیان توسعه بدون برنامه گردشگری و با هدف توجه به مسائل اقتصادی و عدم توجه به اثرات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی مورد استفاده قرار میگیره.
وای بر من، وای بر تو، وای بر ما. آقای صدا بردار نسبتا محترم مزاحم، هزار بار گفتم کتاب مرجع بنده یعنی اسارت السفر یا همون تراول جویس رو بخون تا حقیقت رو بفهمی آقا.
آها، من اسم کتاب شما رو میشنوم اینجوری میفهمم. با این صدا
شنوندگان عزیز، ضمن عرض پوزش برای پخش این اصوات قبیحه، لازمه که همین اصا این صدا بردار گستاخ را ادب کنم. وایسا ببینم، فرار نکن، کارید ندارم.
علی جونو میخوای چکار کنی؟
وایسا میگه فرار نکن.
میگم بیدن علی جونو.
بله، بنده به یه نکته خیلی جالب رسیدم آقای داوری‌فر. درسته که سفر هم پول لازم داره، بدون هزینه و بدون پول نمیشه سفر رفت، ولی همین سفر به همون کم کم یاد میده که همه چی پول نیست، دیگه دنبال پول ندویم. جالبه نه؟ زد و نقیزه.
اگه حرفات تموم شده و صلاح میدونی بگو این چیه.
آها، دیدی چه بال شده؟ سقف رو برداشتم بریدم سانروف زدم، بعد صندلی عقبم ببین چه کار کردم، باش دو طبقه کردم، یه طبقهش تو یه طبقهش از سقف زده بیرون، یه دو نفر بالا میشنن قشنگ باد به سر و کلهشون میخوره، انگار که مثلا ماشینشون چیزه از این بدون سقف هست.
من نمیفهمم چرا اصرار داری کار غیر اصولی انجام بدی. اولا سانروف بالای صندلی‌های جلو نه عقب، بعدشم حالا سقف رو ناقص کردی، هیچی، صندلی عقب رو دو طبقه کردی، یه طبقش از سقف زده بیرون، وقت اونایی که بالا میشینن پاهاشون تو صورت نفرات پایینه دیگه، درسته؟
عجب، چه نکته جالبی بوده، من به این فکر نکرده بودم. باید بگم پاهاشون رو جمع کنن. راست میگی، طبقه بالا بشینه خب پاش میفته جلو.
نمیدونم باید گریه کنم با این کارا یا بخندم.
میخوای بخندی میخوای گریه کنی من نمیدونم، ولی مطمئنم که به این خلاقیت من حسودی شده. تو رو با این حسودی تنها میذارم و میرم.
توی این برنامه از سفر و پریدن میگیم، پس آماده باشید که بپریم و بریم به شهر تاریخی و زیبای شیراز.
کمپر
1 2 3 3 تا 2 چرخه، 1 نفر 2 نفر 3 نفر 4 نفر 5 نفر.
جانم بفرما
ورزشکاراتون کدومه؟
ما 3 تا هست، اینا هم هستن.
دو چرخه این 2 نفر کجا؟
اینا ماشین دارن اونور نیستن. ما 3 نفر.
ماشین ورزش میکنه؟
ها بله، با ماشین ورزش.
چه ورزشی میکنید با ماشین؟
خدمت شما که هست، ما صبح میایم پیاده روی تا اون کوه میریم برمیگردیم.
از کجا میای؟
ما از روستای کناره میایم، تقریبا 3 کیلومتری اینجا هست.
پشت مرودشت میشه؟
تقریبا اینجا بین مرودشت و تخت جمشیدی.
یعنی پیاده اون مسیر رو طی میکنید، میاد میری توی ارتفاعهای پشت تخت جمشید؟
خدمت شما که اصلا نه، با ماشین میایم اینجا، ماشینمون اینجا میذاریم داخل پارکینگ، پیاده از جه میریم تا کوه برمیگردیم.
یعنی از توی این بنای تاریخی رد میشی؟
بله بله، مشکل
هر روز از اینجا رد میشی؟
اکثر روزا میریم.
بعد هر روز که این بنا رو میبینید چه فرقی با روز قبلش میکنه برای شما حس و حال؟
هر روز تازگی داره.
چه تازگی داره؟
بیایم اینجا رو میبینیم کیف میکنیم، از آب و هوا لذت میبریم، از این بناها لذت میبریم، کیف.
بنای چه تأثیری میذاره تو فکره؟
خب دیگه خدمت شما که عرض کنم، اینا گذشتگان ما خودمون رو نشون میدن، متوجهی؟ نشون میدن که ما چی بوده و الان چی هستیم.
دوچرخ سواری فقط همین مسیر رو میاد؟
نه، دوچرخ سواری ما یه بین 7 کیلومتر هست، از دورای کناره میایم سر پوزه تقجمشید میایم اینجا، بعد از اینجا دوباره سوارش میریم کناره، هم روستایی که آقا میگه.
بعد همتون بازنشسته این؟
من بازنشسته هستم، بعد این دوستان بازنشسته هستم.
هم دیگر پیدا کرد؟
بله.
همکارم بودید؟
نه، من همکار درمانی هستم، بیمارستان شیراز کار میکنم.
آقا ما شنیدیم میگن شیرازی ها خیلی آدم های راحتین، به خودشون زحمت نمیدن، چجوری شما دوچرخه برداشتی داری پا میدن؟
زحمت نمیدن، ما 30 سال راننده کامیون بودم، زحمت نداره.
پس یه کجا اومده میگن شیرازی ها خیلی راحت زندگی میکنن؟
میدونیم والا
راحت زندگی میکنن، آرامش خوبی دارن تو زندگیشون، با هم تفاهم دارن، بالاخره ساده تر زندگی میکنن، خیلی فشار به خودشون تو زندگی نمیارن. یه میگن، نه ای که کار نمیکنن. من شخص خودم 30 سال راننده کامیون بودم، حالا بازنشستم دوچرخه خریدم، هر روز ادامه میدم که دیگه تنم از مریض نشه.
آقا این حکایت پا کجا در اومده؟
این حکایت اینه که میگم مردم شیرازی ها خوش گذرون هستن. امروز اگر فرض مثلا من نوعی 1 میلیون تومان داشته باشم، سعی میکنم 1 میلیون تومان بخورم بعدش کار کنم، اینه میگم خوش گذرونی. فکر تو ملال
نیست؟ نمی کنی؟
نه با او صورت، فکر تو مال ملال نیستی با او صورت.
چی چی داشته باشی؟ برای کیت؟ برای چی؟ آقا دو تا خونه بخر، چهار تا ویلا بخر، بده زل بو گزل بگو، همین که داری استفاده بکن، خوش بدون تو فردا خدا کریمه. اینو به درس عبرته.
رعایت قانون و دونستن نکات ایمنی برای هر کسی که میخواد سفر بره لازم.
سلام، محمود لاهرودی هستم، مربی و مدرس تخصصی اتومبیل. شما در خیلی از حوادث وقتی که روبرو میشید با یک حوادثی، اول با یک ترافیک بسیار شدید روبرو میشید و وقتی میرسید به صحنه تصادف میبینید که یک حادثه پیش اومده، کم یا زیاد مهم نیست، ولی همه دارن ترمز میکنن و میخوان یک نگاهی بندازن و ببینن که دلیل این ترافیک چی بوده و این حادثه به چه صورت بوده، چه مقدار آسیب رسیده به اشخاصی که در تصادف بودن. و این بسیار کار اشتباهیه، چون همین ترافیکی که ما به وجود میاریم باعث میشه که اون نیروهای زحمتکش امداد و نجات یا اورژانس اون زمان طلایی خودشونو که نیاز دارن برای رسیدن به صحنه تصادف از دست بدن. بنابراین ما یک وظیفه داریم و اون اینه که مسیر رو باز نگه داریم و مانع رسیدن نیروهای امدادی به صحنه تصادف نشه. پس بیشتر بدانیم، ایمن برانیم، سالم برانیم.
سفر رادیویی امروزمون هم تموم شد. بله، اینجا خط پایان برنامه امروزه، ولی ما از پریدن و پرواز و سفر با شما خسته نمیشیم، برای همینم بازم برمیگردیم. سپاس از علی نوبخت، محمود لاهرودی، نفیسه زهیری ثانی و محبوبه کاشانی که همراه من و شما بودن. آرزوی قلبی و همیشگی من صادق داوریفر اینه که بری سفر، یعنی دوست دارم تو سفر ببینمت. خداحافظ.
بیا یه ون بخریم من و تو با هم، مثل اون چیزی که توی رویامون بود، مثل اون چیزی که توی رویامون بود.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
صدای شهر.
روز شما شنوندگان و همراهان عزیز و ارجمند صدای شهر رادیو تهران به خیر. شروع مهر و بازگشایی مدارس و اقداماتی که توسط سازمان تاکسی ایرانی به عنوان یکی از مودهای حمل و نقلی که با آغاز مهر فعالیتش بیشتر میشه بسیار بارز و مشخصه. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای محمد علوی زاده، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسی ایرانی. جناب آقای علوی زاده، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو شهر، در خدمت هستم.
سلامت باشید. از صدای شهر در خدمت شما هستیم. جناب آقای علوی زاده، عرض کردم که مهر ماه و بازگشایی مدارس و تمهیداتی که توسط سازمان تاکسی ایرانی صورت میگیره، اقداماتتون رو بفرمایید. من چند تا سوال هم هست که از حضورتون میپرسم.
از حضور شما که همکاران بنده در مناطق 22 گانه شهر تهران در دفاتر تاکسی ایرانی با هماهنگی معاونت هم نفراتی که مناطق الحمدلله تمهیدات اساسی رو پیشبینی کردم برای شروع سال تحصیلی جدید به ابتدای مهر ماه، جلسات مختلفی برای هماهنگی با پلیس راهور و شرکت‌های زیرمجموعه حوزه حمل‌ونقل برگزار شده، بازپیرایی ایستگاه‌های تاکسی انجام شده و از موضوع شما که بحث ناوگان خطوطمون الحمدلله یک بازمهندسی قبلی انجام شده بود و مجدد انجام شده. از موضوع شما توی حوزه سرویس مدارس هم که الحمدلله شرکت‌هایی که درخواست داشتن برای مشارکت در بحث سرویس مدارس ثبت نامشون در سامان سپند انجام شده.
یعنی تاکسی اینترنتی منظورتونه؟
هم تاکسی اینترنتی و همین که از بود شما حتی حوزه
تاکسی شرکتی تاکسیرانی که هستن،
شرکت تاکسیرانی که درخواست دارن برای بحث سرویس مدارس ثبت نامشون انجام داده است در سامان سازمان تاکسیرانی سامان سپند و انشالله این هفته بحث تایید طلبیش انجام خواهد شد و انشالله.
آیا علی زاده اسخای میکنم کلامتون رو قطع میکنم، پس ما امسال دیگه در واقع خودروی سرویس مدارس شخصی دیگه نخواهیم داشت؟
نه، این به این منظره نیست که خودروی شخصی وجود نداره.
خب
تلاشمون برای این است که اکثریت ناوگان رو از ناوگان تاکسی‌رانی استفاده بشود. به شرکت هم تاکید کردیم که حتما مثل سالهای گذشته راننده‌ای که برای سرویس مدارس فرزندان عزیزمون در شهر تهران استفاده میشن حتما راننده مورد تایید بشن که در موادی ورودی ما این موضوع رو در نظر گرفتیم. یعنی بعد از مرحله تایید شرکت ها ما تایید صلاحیت رانندگان رو خواهیم داشت که حالا از میگو شما که سری مدارک هست و یه سری آیتم هست که باید
اگر اینو بفرمید آقای علوی زاده ممنون میشم. الان یک راننده تاکسی قصد داره که سرویس مدرسه باشه، چه اقدامی باید انجام بده؟
از سلام خدمت، روال کار این شکل هست که یک شرکتی درخواست میده، بعد از تایید صلاحیت توسط سازمان تاکسی ایرانی و ثبت درخواستش و تایید درخواستش راننده ها رو معرفی میکنه، یعنی راننده های زیر مجموعه شرکت رو معرفی میکنن، مجددا توسط سازمان تاکسی ایرانی تایید صلاحیت میشن راننده ها. حالا موارد ایمنی، فنی و اخلاقی حتما تاکید هستش که انجام بشه و بعد هم به عنوان راننده سرویس مدارس انتخاب میشه.
درسته. پس تاکسی ها جناب علوی زاده شخصی نمیتونن مراجعه بکنن، از طریق یکی از این شرکت ها باید این پروسه شروع
بله،
بشه.
بله حتما.
حتی کی زمان دارن؟
ثبت نام شرکتی که هفته گذشته به اتمام رسید، در همین هفته که هستیم تایید صلاحیت شرکت ها انجام خواهد شد و هفته بعد هم انشاءالله ثبت نام رانندگان تاکسی و تایید صلاحیت شده.
انشاءالله. آقای علوی زاده، یکی از نکات بسیار مهم برای رانندگان محترم تاکسی بحث نوسازی و جایگزین کردن خودروهای فرسودشون است. داشتیم در خبرها که اقداماتش صورت گرفته، تاکسی های سورن جایگزین میشه، ثبت نامش آغاز شده دیگه، درسته؟
بله، ابتدای شهری برای ما ثبت نام آغاز شده. همکاران من در معاونت فنی سازمان در خدمت رانندگان محترم تاکسی هستن از ابتدای شهری و مبلغ خوبی الحمدلله در نظر گرفته شده به عنوان وام کم بهره. مضافم بر این که ما خودروهای ونمون رو هم که ناوگان این مدار فرسوده تر هست، چون تر جدید جایگزینش خودروی سواری همون
پس ونهای فرسوده هم میتونن سمند سورن رو تحویل بگیرن.
بله میتونن بگیرن. در این مورد حتی درصد وام بیشتر، یعنی مبلغ وام بیشتری هم برشون در نظر گرفته شده که یه خود کمک حالشون باشه.
عددش چقدره؟
از موضوع شما که برای خودروهای سواری مبلغ 150 میلیون تومان
وامش 150 میلیون تومان
150 میلیون تومان وام کم بره، برای خودروهای ون هم 200 میلیون تومان.
سپاسگزارم از شما جناب آقای علوی زاده، معاون نظارت و امور مناطق سازمان تاکسی ایرانی تهران. سپاس و به شما خداحافظی میکنم. شنوندگان عزیز، ضمن تشکر از همراهی شما به اطلاعاتتون میرسونم که همکاران من نخستین بخش اشکاهی رو ساعت 15:55 دقیقه با این موضوع تقدیم شما میکنند. مشکلات و نیازهای پایانه تاکسیرانی شهید نظری در ضلع شمال شرقی میدان آزادی ابتدای بزرگراه محمدعلی جناح. سپاس از همراهی شما، روز خوش و خدا نگهدار.